بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثامن الزائده اثبتها الكوفيون والاخفش و جماعتون. نهمین موردی که برای واو، استعمالی که برای واو جناب ابن هشام مطرح می فرمایند، واو زایده است. مثال می زنند به آیه مبارکه‌ای که با این آیه دوستان قبلا آشنا شده اند. در رو باز بذارم دوستان. با این آیه قبلا آشنا شده اند. اجازه میدن عزیزان این آیه رو بخوانیم. این قسمت ثامن خیلی بحثی نداره، من توضیحاتی رو روی عبارت عرض بکنم. از ثامن و از زائده، هشتم از استعمالات واو، واو زائده است که اثبت الکوفیون بل اخفش و جماعتون، اینها ثابت دانستند این واو زائده را. و حمل علی ذلک، حمل شده علی ذلک یعنی علی کون الواو زائدتن، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. آیه مبارکه 71 سوره زمر، خداوند می‌فرماید وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اونهایی که کافر شدن زمرن و گروه گروه به سوی جهنم رانده می‌شوند، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. این آیه 71 تعبیرش اینجوریه، یعنی دو آیه قبل از شاهد مثال ایشون دارد که حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یعنی قبل از فتحت کلمه واو ذکر نشده. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، تا ادامه آیات مبارکه که نگهبانان و دوزخ به اونها گفتن که آیا رسولانی از میان شما به سویتان نیامد که آیات پروردگار رو برای شما قرائت کنه بخونه. حالا ای حال فضای معنای آیه رو دوستان آشنا هستن. اما در دعای بعد خداوند می‌فرماید وسیق الذین تقوا، اونجا بود وسیق الذین کفروا، اینجا دارد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، در مورد نیکوکاران و بهشتیان مطرح می‌فرماید حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خب جناب ابن هشام می فرمایند که آقایان استشهاد کرده اند به این آیه شماره 73 از سوره زمر که واو و فتحت واو زایده است، به دلیل آیت الاخرى، به دلیل اون آیه شماره 71 که عرض کنم محضر شما اونجا واو نداره. دقت کنن، من از خارج سریعا اقوال رو عرض کنم، دوستان سرشون رو بالا کنن، دقت کنن. نسبت به واو در این آیه ما دو سه نظر داریم. نظر اول اینه که واو واو زایده است. واو در آیه 73 به قرینه آیه 71 زائده است و فتحت مثل اون آیه جواب شرط اذا است. چون مثلا سیاق دعایه، شأن نزول دعایه، یک فضای معنوی دارن، اینها یکی هستن. لذا اونجا که واو نیامده معلومه اینجا که آمده است زایده. فتحت جواب شرط اذا است در هر دعایه. و میدانید برتر جواب شرط هیچگاه واو عاطفه نمیاد دیگه. پس معلوم میشه این واو زائده است تا مثلا بشود کل عدم و ضابطه ما به هم نخوره. در مقابل نظر دومی قائل است به این که واو بر سر فتحت ابوابها در آیه 73 واو عاطفه است. جمله ما بعد رو عطف میکنه به جمله شرط. بعد اون قال لهم خزنتها که در ما بعد وجود داره، محضر شما عرض بکنم، اون جواب شرطه. البته بر سر اون قال هم چی وجود داره؟ واو دیگه. وقال لهم خزنتها، در هر دو آیه ما واو رو داریم، حالا آیه 73 محل بحث ماست. اون واو بر سر وقال رو این قائلین قول دوم زائده دانستن. پس نظر اول و دوم فقط در این تفاوت کرد که نظر اول میگه واو بر سر فتحت زائده است، نظر دوم میگه واو بر سر وقاله زائده است. نظر سومی هم مطرحه که ظاهرا نظر جمهور هم باشه اگر ارتباط بدیم به اون مباحثی که در بحث اضافه خوانده ام، که نظر سوم قائل است به این که هر دو واو عاطفه است. هم فتحت عطف شده است به جمله شرط، هم قاله عطف شده است به جمله شرط. لکن جواب شرط، ما میخواییم جواب شرط محضر شما عرض بکنم به قرینه مقام محذوفه. خب میفرماد اذا جا اونها، زمانی که اینا به بهش میرسن، فتحت ابوابها و فتحت ابوابها و درهای بهش برای اینها باز میشه. و قال لهم خزنتها سلام علیکم سبتم فدخلوها خالدین. این جریانات که پیش میاد، زمانی که این جریانات پیش میاد، محضر شما عرض بکنم که یه تقدیر به عنوان جواب شرط در نظر گرفتن. حالا تقدیرها رو مختلف آقایون گفتن، بعضی گفتن رعونه ان منها، این حالات که پیش میاد اینها بهره خودشون رو از جهنم، از بهشت میبینند. یا بعضی گفتن سلمت علیهم الملائکه اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلمت علیهم الملائکه، ملائکه اینها خوش آمد میگن. یا بعضی ها گفتن مثلا حیاهم الله، خداوند اونها رو زندگی میبخشه در اونجا. خب پس نظر سوم این شد که جواب شرط به قرینه مقام محذوف. البته دوستان خاطرشون باشه، اشتباه نکنم، ابوالحسن اخفش بود دیگه، ولی من نگاه نکردم، حالا دوستان نگاه میکنن. این بحث رو دوستان، این آیه رو قبلا خوندن، این آیه را قبلا خوانده اند که می گفتن اذا از چی خارج شده؟ بله از ظرفیت خارج شده است دیگه. خب اگر ما قائل بشویم به خروج اذا از ظرفیت، حالا آیه 73 تون جهت فرق نمی کنه دیگه، اونجا نمیدونم، حالا آیه 71 که گفته بودی 73 ولی فرق نداره. اگر قائل بشویم به خروج اذا از ظرفیت، ممکن اصلا ساختار ترکیب بله متفاوت باشه. تو اونجا ما عرض کردیم اگر اذا از ظرفیت خارج بشود، از شرطیت هم بله خارجه. اذا اگر از ظرفیت خارج بشود، از ممکنه ظرف باشه شرط نباشه، اما معنا نداره ظرف نباشد شرط باشد. دقت میکنید؟ ظرف نباشد شرط باشد، چون اونجا مباحثش مطرح شده. طبق این بیان دیگه اصلا ما نیازی به جواب شرط نداریم، لذا بیان ما ممکنه در ترتیب این بیان دیگری باشه، متفاوت باشه. اذا از ظرفیت خارج شده، از شرعیت شرطیت هم خارج شده، نه نیاز متعلق دارد، نه نیاز به جواب شرط دارد. محضر شما عرض بکنم که بحث دیگری پیرامون این آیه باید اونجا طبیعتا اون قائل مطرح بکنه. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. به دلیل آیت الاخرا، یعنی اون آیه 71 که عرض کردیم واو نداره، وقیل هیه عاطفتون، بعضی گفتن واو بر سر و فاتحت، بر سر فاتحت عاطفه است، و زائدتو الواو فی و قال لهم خزنتها، اون واو عاطفه عطف به جواب شرط، عطف به شرط میکنه. این واو و قاله زائده است که چون قاله میشه جواب شرط، بر سرش نمیتونه واو بیاد، واو میشه زائده. وقیل هما عاطفتان، بعضی هم گفتن هر دو عاطفن، ولی جواب محذوفن، جواب محذوف ای کان کیت و کیت، کان کیت و کیت یعنی که کنایه از جواب دیگه، یعنی میخواد میگه الفاظ مهم نیست، قرینه معنوی مقام دال نرد کردیم. بعضی هم به گونه هایی به عنوان جواب شرط در تقدیر گرفتند، بعضی گفتن رأو نفعا منها، بعضی گفتن سلبت علیهم الملائکه، بعضی گفتن حیاهم الله. و زیادتو، بعد محضر شما عرض بکنم که یکی دو تا مثال دیگر میزنه که به نظر خود ایشون زیادت تو این اشعار ظاهره، یعنی دیگه تو پیچ و خم مثلا این احتمالات گرفتار نیست. حالا در شاید بیان اولیه و الا ممکنه به اعتباراتی بگیم اینها هم تو پیچ و خم های قرار بگیره، لیکن ایشون میفرمان و زیادتو ظاهرتون در قول شاعر، فما بال من اسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من فصاحته كسري. پس چه چیز است حالت کسی که امر و کار کسی که سعی می کنم تا اصلاح کنم استخوان او را، استخوان شکسته او را، چرا حفاظن برای محفوظ ماندنش، در حالی که او قصد میکند ینوی کسری، قصد میکند شکستن من را من سفاهته از روی جهالت و بیخردیش. شاهد در واو و ینویست، گفتن واو و ینوی زائده، چرا؟ بله، چون جمله جمله حالی است و میدانید جمله حالی مضارعیه مثبت باشه رابطش نمیتونه واو باشه، مثلا واو رو نمیتونیم عاطفه بدانیم، حالیه بدانیم، عاطفه که نیست حالی هم نمیتونیم بدانیم، مثلا واو میشود واو زائده. حتی همینجا اگر دقت کنید مثل جناب ابن مالک یه راهکار دیگری به شما ارائه میدادن، میگفتن وذات واون بعد هم و مبتدا له المضارع علنا مسندا. گفتن این موارد ما چکار میکنیم؟ یه مبتدایی در تقدیر میگیریم که جمله اسمیه بشود حالیه، خب بر سر جمله اسمیه میتونه واو حالیه بیاد. البته بخوایم از بیان اینجا دفاع بکنیم، خب اون مشکلش اینه که جمله مضارعیه با جمله اسمیه ممکنه معناش متفاوت بشه، از یک جهاتی مثلا افتراض معنوی نطلب اون بیان رو، اما اگه حالون اون بیان هم وجود داره. شعر دیگری که مثال میزنن، و قول عدل عیال الهذلی ولقد رمقتك في المجالس كلها فاذا وانت تعين من يبغيني. خب اینجا دیگه یه مقدار بگیم اظهر ظهور بیشتری داره در زیادت واو. قسم به خدا که به تحقیق با نظر محبت به تو نگاه کردم در همه مجالس، پس یعنی من این کارو کردم تو اون کارو میکنی، ناگهان تو کمک میکنی به کسی که ظلم و قصد بدی میکند نسبت به من، من به تو لطف دارم، در حینی که لطف دارم انتظار کار مثلا ناشایستی از تو ندارم، در حالی که میبینم تو محضر شما عرض میکنم به دشمن من کمک میکنه. وقتی انسان انتظار ندارد کاری محقق میشه، این معناش تحقق ناگهانیه دیگه، با ازای فجائیه افهام میکنن این معنا رو. و میدانید ازای فجائیه در اون چهار خصوصیتی که در صدر بحث ازا ایشون مطرح کرد و تفاوتهایی که میان ازای فجائیه و ازای شرطیه بود، این بود که ازای فجائیه اختصاص دارد به جمله اسمیه، آن هم جمله اسمیه غیر مصدره و واو دیگه، بر سرش واو که نمیاد. لذا واو در مصرع دوم و انت واو زائده است، چون جمله اسمیه بعد از ازا بر سرش نباید واو قرار بگیره. التاسع و واو الثمانیه. آی صادقی بسن عطفه به چی بکنیم؟ اون اجبره؟ بله. پس چه چیز است حالت کسی که سعی میکنم تا اصلاح کنم استخوان او را برای محفوظ ماندنش؟ خب این قصد کردن رو عطف به چی بکنید؟ فما بال من اسال اجبر عزمه. این عطف مابالو که نمیتونید بکنید، چون استفهامی است، عطف خبر بر انشاء میشه. عطف به اسا بکنید. و ما بال من اسا لاجبر عزمه حفظا. و ما بال من ینوی. محضر شما عرض بکنم که من صفاحتی که این مشکل نداره از جهت ادبی، ولی معنا اقتضا نداره این بیان رو. فقط میکنید اراده معنوی تعلق نگه، نمیخواد بگه چه چیزه حالت کسی که سعی میکنم اصلاح کنم استخوان شکسته او رو، و چه چیز است حالت کسی که قصد میکند شکستن مرا از روی جهالت. این جمله دوم رو محضر شما عرض بکنم که میخواد به عنوان قیدی برای اون جمله اول، ولذا استفهام معنا پیدا میکنه. دقت میکنید؟ میگه من در حال در حال انجام جبران عزم شکسته اون هستم، در حالی که این در حالی قید همین عامل میشود، یعنی در همین عینی که من دارم به او کمک میکنم، او چه کار میکنه؟ او آرزوی کسر عزم من رو مثلا میکنه. این رابطه وقتی که به نحوه حالیت برقرار میشه، این مابالو بیشتر معنا پیدا محضر شما عرض میکنم که رابطه معنویش برقرار میشه، طبیعتا همین مرادشونه. چون عطف اگر باشه یه مقدار معنا این معنا افهام نمیشه، طبیعتا آقایون نمیخوان عطف بگیرن، ولی از جهت ادبی ظاهرا مشکلی نداره. بفهم
فکر
میکنی
یه خوبه در
تقریبی چیه؟ خوبه یعنی خوبه یعنی خوبه یعنی خوبه یعنی خوبه یعنی بعضی ها اینجوری حلش کردن با حد شاهد مثال بودن برای اینجا خارج میشه. ولی خب عرض کردم اونهایی که این حرف رو میزنن حرف ابن مالک رو قبول ندارن دیگه. عرض کردیم ابن مالک در سویتی در الفیه میگفت که شما مبتدای در تقدیر بگیرید، اینا قبول ندارن اون رو، اصلا عنوان احتمال مردود میدانن که این حرف رو زدن. مبتدا رو ممکنه محذوف بدانن، اما در اینجا چون مبتدا رو در تقدیر بگیریم میشه جمله اسمیه، تفاوت معنوی پیدا میکنه با جمله فعلیه مضارعیه، میگن اصلا در تقدیر نیست، نمیتونیم بگیریم در اینجا، تو این مورد خاص نمیتونیم. آیا رو بفرمایید که بحث ادامه بدیم.
یه جمله
اصطلاحی چیزی بیاد بخواد متوجه نشدم، از اول بفهمید.
از جواب شرط نمیاد،
جواب شرط خیلی روشنه دیگه، نمیاد. بله.
یه قبلش
جمله
غیر از جمله شرط هم باشه بازم.
بله. مثلا برتر جمله جواب شرط که معنا نداره واو عاطفه بیاد. اگر هم شما یه جواب شرطی داشته باشید بعد بخواید عطف بکنید که اون ماورد دیگه جمله جواب شرط نیست، معطوف به جواب شرطه. جواب شرط معنا نداره برترش واو میاد. چون اگر واو عطف بشود معناش اینه که داره ماقبلش عطف میشه. حالا ماقبلش هر چه باشد مشکل ایجاد میکنه. اگر ماقبل جواب شرط باشه که این دیگه اصلا جواب شرط نیست. اگر غیر جواب شرط باشه که بازم جواب شرط نیست. یعنی عطف داره میشه به اون و عطف به شرط بشه حکم شرط داره. عطف مقول و قول بشه حکم مقول و قول داره. مثل این معنی که شما بگید برتر خبر واو بیاد معنا نداره. سوالتون ارتباط به بحث ما نداره؟ بله دیگه، اونایی که اونجا میگن زائد اون هم میشه جزء موارد زائد. دقت کنید مورد نهم، آی صادق شما کافیتون استفاده کردین، من بحثو به یه جایی برسونم بعد دیگه هر چه وقت بود، چون ما یک رو به 11 باید بحثو جمع کنیم. دقت کنن دوستان، من بحث بعدی من باید زودتر شروع کنم چون یک رو 20 دقیقه به 12 باید برم جایی کاری دارم. التاسع و واو و ثمانیه، دقت بفرمان عزیزان، واو و ثمانیه اینو دقت کنن دوستان، بعضی از چیزها رو یاد جدید میشنون، بعد همین جدید شنیدن و با این ذهن نپذیرفتن باعث نفهمیدن مطلب نشه. جناب ابن هشام همین اول کار انگار میخوان نرخ رو معین کنن، میفرمان بعضی از ادبای ضعیف و دیگه حالا بعضی از نحوی های ضعیف ایشون میفرمان و بعضی از ادبا و مفسرین، حالا برای نحوی ایشون صفت ضعفا میاره اما برای ادبا و مفسرین نمیاره. حالا قائلینش مثلا از ادبا مثل حریری، مفسرین مثل سعلوی حرف زدن، شاید مثلا نمیدونم حالا شخصیت اینها یه مقدار برای ایشون حالت خاصی داشته، خیلی مهم نیست. اینها واوی را قائل شدن به نام واو ثمانیه، واویست که بر سر عدد ثمانیه میاد، بر سر عدد هشت. چرا؟ میفرمان علتش اینه که سبع هفت عدد تامیه و بعد از سبع مستعنفه، بعد از سبع مستعنفه، چون عدد تامیست دیگه بعدش میشه یه عدد آغاز شده. دقت کنن دوستان، لذا چون واو دال بر انفصاله، واو استعمال می شود تا دلالت کند بر این که ثمانیه بر سر هشت میاد دیگه، مستعنف است و جدای از ما قبل. دقت کردید؟ سبع عدد تامه، لذا ما بعدش میشن منفصل از این و حالت غیر تام پیدا میکنه. واو هم که دلیل بر انفصاله، میاد که همین انفصال دلالت کنه، بگه ما قبل من عدد سبع تام بود، این جدا شده از او است. حالا من یه چیز پرانتز بگم، خدا تو اعداد عجیب حکمتهایی قرار داده، یعنی عدد یه چیز عجیبیه. حالا همین مقدار که توی مسائل مختلف میدونی علوم مختلف ازش استفاده میشه، حتی گاهی با اعداد، حالا ممکنه علمهای مشروع نباشه برای هر کسی، ولی با اعداد غیبیابی میکنن دیگه، اینا خیلی هاش هم خرافه نیست. توی شریعت هم به بعض اعداد اهمیت داده شده، عدد هفت، عدد چهل. محضر شما عرض بکنم که اینها پشتوانهای هم دار. خب حالا اینا ارتباطی به اصل ما نداره، دقت کنید. لذا عرب وقتی که میخواد شمارش بکنه میگه واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه و ثمانیه. و ثمانیه بر سر هشت که میرسه واو میاره. شنیدی تا حال یا نه؟ خب این از بیانشون. نکته ای که در اینجا باید عرض کنیم، بذارید بعد از عبارت عرض کنیم. التاسع و واو و ثمانیه ذکرها جماعت من النحویین از ضعفاء، بعضی از نحوی های ضعیف مثل جناب ابن خالوی نظر ایشون البته و ادبا مثل حریری، مفسرین مثل ثعلبی، ادیب اعم از نحوی است. و زعموا ان العرب اذا عدوا قالوا 6 7 و 8. اینا گمان کردن عرب وقتی که شمارش میکنه میگه 6 7 و 8. این گمان به همین نیست تا چون این واقعیت داره میگه با ثمانیه، اما اینا گمان کردن عرب اینجوری میگه ایزانن به ان سبعت عددون تام، به خاطر اینکه اعلام بکند که 7 عدد تامیه و ان ما بعدها عددون مستعنف، یه عدد آغاز شده ایه. لذا بعضی گفتن مثل امیر در حاشیه امیر اصلا قابل تعمل، این فقط تنظیر محضه و الا تفاوت‌های اساسی داره. گفتن هاذا یقتضی انها من قبیل واو الاستعناف، من قبیل واو الاستعناف بزنیشون هم اراده نکرده. مثلا بگیم واو استعناف به معنا که ما بعدش یک گونه جدایی از ما قبل رو دلالت میکنه، خب واو عاطفه هم دلالت بر جدایی میکنه دیگه، پس اونم بعد بگیم نوعی از واو استعناف دیگه. من اینا دقت کنید، واو رو نمیگیم استناف، واو استناف همیشه بر سر جمله میاد. و جعلوا من ذلك سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم. آیات مبارکه چه میفرماید؟ سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم و يقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب و يقولون سبعه وثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم قال ربی اعلم به عدتهم ما یعلمهم الا قلیل. خب پس ثلاثتان رابعه هم کلب هم، تا اینجا که میگه الاغا و رهی سبحانه سبعتان و سامنه هم، اینجا نگفت و رابعه هم، اینجا چی میگه؟ میگه و سامنه هم کلب هم. این واو رو اسمشو گذاشتن واو ثمانیه. ببینید قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم و در ضمن همون عبارت بعدی رو هم توضیح بدیم، سوالی مطرحه و اون این که دلیل تام بودن عدد سبعه چیه؟ اصلا یعنی که عدد سبعه تامه؟ بعضی دیدم اینجوری توضیح دادن، از این شروح متأخرین و معاصرین اینجوری فرمودن که سبعه عدد تام است چون هفته 7 روزه. لذا معلوم میشه که 7 عدد تامیه. نه این 7 قابل ممکن از یه جهاتی هم قابل دفاع باشه، دقت کنید. حالا ما ممکنه قبول نداشته باشیم، اما دقت کنن عزیزان. اگر من عبارت بزرگواران رو دارم عرض می‌کنم، اگر 8 عدد تام بود میشد 8ه اصلا این میشد 8ش از من بود ظاهرا، فکر میکنم تو عبارت نباشه. من به از خنده دوستان خندم میگیره و الا جسارت نیست خدای نکرده این روشن باشه. اگر 8 عدد تام بود خب هفته میشد 8 روز، یعنی در حقیقت میشد 8ه دیگه، درسته؟ اینجوری میشه. ببینید ما اگر این رو هم بخوایم بپذیریم، این ممکنه اثر تام بودن باشه، درست میکنید؟ یعنی چون هفته عدد تام نیست، خب این یکی از آثارشه، درست میکنید؟ لذا یک بیان دیگری ممکنه بشود مطرح کرد، این بیان رو من عرض میکنم. البته خود همین هم باز ممکنه نهانهای دیگری داشته باشه، ما کاری نداریم، ولی خب حالا اینو عرض میکنم دوستان ببینن ذهنیتشون چطور هست. ببینید عدد یا فرد است یا مرکب از دو فرد است که همان زوج دیگه، یا مرکب از زوج و فرد است، یا سه نیست لای بغدادی، مرکب از دو زوج. عدد چهار حالت بیشتر نداره، یا فرده یا مرکب از دو فرده که فقط عدد دو مراده در اینجا، یا مرکب از دو فرده که میشه همون عدد زوج، حالا در مثل عدد زوج در بعضی از اعداد دیگر هم وجود داره، یا مرکب از فرد و زوجه یا مرکب از دو زوجه، زوج و زوج. سه مورد اول در عدد سه نهفته است، یعنی در عدد سه هر سه قسم اول نهفته ایه. عدد سه یک دارد، دو دارد و بله سه. درون عدد سه یک است و دو است و سه. خب یکش که همون عدد فرد دیگه، قسم اول. عدد یکی که در ضمن عدد سه وجود داره همون فرده. دو، عدد دو که باز دو هم در ضمن عدد سه وجود دارد، مرکب از دو فرده، یک و یک. و خود سه مرکب است از فرد و زوج، یک و دو. پس عدد سه یک است و دو است و سه. یکش فرده، دوش فرد و فرده، سهش زوج و فرده. مورد چهارم در عدد چهار وجود داره. عدد چهار زوج و زوجه، یعنی دو و بله دو هست. پس گویا رؤوس اقسام عدد، عدد سه هستن و چهار که سه قسمش در سه نهفته هست. و جالب اینه که سه قسم در سه هست و خود این عدد هم سه دیگه، و قسمی در عدد چهار نهفته که فاصله بین چهار و سرم اگر دقت کنید یکه، و یک قسم در عدد چهار نهفته است. دقت کنید، مجموع عدد سه و چهار میشه چی؟ بله؟ میشه بعد هفت. پس به این اعتبار میتونیم بگیم مجموع اقسام عدد در چه عددی نهفته است؟ بله؟ در چه عددی نهفته است؟ دقت کنید، در هفت نهفته است. این نافی اعداد دیگر نیست. دقت کنید، مجموع اقسام عدد در هفت نهفته است. به همین اعتبار میگن عدد هفت عدد تام است. اما اعداد دیگر تکرار این موارده. مثلا عدد هشت میتونیم بگیم زوج و زوجه. خب ما در اون هفت هم زوج و زوج داشتیم، یا عدد نه مثلا فرد و زوج هست. لذا عدد ثمانیه رو مثلا به این اعتبار گفتن که عدد استینافی است و مستقل. تا هفت میشه عدد، عدد تام، و بعد از اون میشه بعد محضر شما عرض بکنم که مستقل. خب این یک بیانی که مطرح کردن عرض کردن، این معناش این نیست که ما نفی بکنیم از موارد دیگر. عدد هفت رو به عنوان عدد تام شمرده‌اند به این اعتبار بوده. در چنین موردی نسبت به چنین واوی که استعمال شده است چند نظریه و قول وجود داره. بعضی میگن این واو واو ثمانیه است، عرض کردیم واو ثمانیه رو قسیم قرار میدن نسبت به واوهای دیگر، اسم مستقلیه. نظر دوم اینه که این واو واو عاطفه است که عطف میکند جمله را بر جمله. دقت کنید، وقت داره میگذره من بتونم جمع کنم. توضیح مطلب اینه، دقت کنن دوستان، سبع خبر برای مبتدای محذوف. آیه رو تو ذهنشون داشته باشن ها، آیه نگفت در اون قسمت اخیر و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، این سبع خبر مبتدای محذوفه، یعنی یقولون هم سبعتون و ثامنهم کلب، که این واو جمله ثامنهم کلبهم رو عطف کرده به جمله بله هم سبع. لکن نسبت به خود همین نظر دوم که واو را واو عاطفه میداند که عطف جمله بر جمله کرده، ما دو تا نظر داریم. در این که آیا همه عباراتی که از صدر این آیه مطرح شده تا اول قول ربی اعلمو و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قول ربی اعلمو، در این که آیا قبل از قول ربی آیا همه عباراتی که مطرح شده از کلام غیر خداونده، یعنی غیر خداوند فرمود خمستون سادسون کلبهم یقولون خمستون سلاستون رابعهم کلبهم بعد و یقولون خمستون سادسون کلبهم تا که میرسه به قول ربی، همه اون نظرات غیر خداونده مربوط به اونهایی که درباره تعداد اصحاب کهف اظهار نظر کردن، یا نه آیه شریفه تا یقولون سبعتون تا کلمه سبعه کلام دیگرانه، اما از عبارت و ثامنهم کلبهم کلام خداونده، این اختلاف نظر شده. همین اختلاف نظر باعث این شده که ما در نظر دوم به دو نظریه برسیم. اگر ما بگیم ثامنهم کلبهم هم نظر دیگرانه، در نتیجه همون ترکیبی است که عرض کردم، یعنی سبعتون خبر برای مبتدای محذوفه، ثامنهم کلبهم جمله است به جمله ما قبل، جمله ما قبلی که خبرش مذکوره اما مبتدایش محذوفه. نگاه های بعضی از دوستان نشانگر اینه که فهمه دقت کنم، اگر ما ثامنهم کلبهم را هم کلام غیر خداوند بگیریم، معناش اینه که این ثامنهم کلبهم جمله عطف شده به هم سبعتانی که سبعتانش مذکور همش چیه؟ مبتدایش محذوفه. اما اگر بگیم ثامنهم کلبهم کلام خداونده، اون سبعتان ما قبل کلام غیر خداونده، در این صورت جمله ثامنهم کلبهم عطف شده است به جمله محذوفی که مبتدا و خبرش در تقدیره، یعنی به یک هم سبعتان مقدم، چون سبعتان مذکور که کلام خداوند نیست، یک هم سبعتانی در تقدیر داریم که اون هم سبعتان هم کلام خداونده، ثامن هم کلب هم عطف میشه به چی؟ بله به اون هم سبعتان. ولذا طبق این بیان دوم گویا خداوند میخواد نظر اون کسانی را که گفتن سبعتان چکار کنه؟ تایید بکنه. ایشان میفرماین مؤید این نظر دوم هم که عطف است به جمله محذوفی که هم مبتداش در تقدیر هم خبرش، یعنی این ثامنهم کلبهم کلام کیه؟ خداونده. مؤیدش قول ابن عباس مفسره، به این بیان که ایشون گفته با آمدن واو و ثامنهم شمارش اون کسانی که درباره اصحاب کهف نظریه دادن تمام شده. خوب دقت کنن دوستان، به این معنا که شمارش کسانی که بتوان به نظر اونها التفات کرد، توجهی کرد، تمام شده است. سه تا نظریه بوده که در آیه شریف هم مطرح شده، ثلاثتان رابعهم خمستان سادسهم سبعتان و ثامنهم. تمام شده است. دیگه اگر انظار دیگری هم وجود داشته باشه قابل التفات نیست. این واو میخواد اینو بیان بکنه، لذا این وجود این واو این معنا رو به ما میفهمانه. البته چرا ایشون تعبیر رو معید میکنه؟ خب حالا ابن عباس مفسر گفته است، گفته است که گفته است، ما یک نظر علمی انسان میتونه مطرح بکنه، اما دیگه این دلیل برای اینکه ما قائل به این نظر بشیم که نمیتونه باشه، یک کسی دیگر گفته است، دلیل بشه برای اینکه ما عقد اون نظریه بکنیم. دقت کنن عبارت رو.
وقیلا،
بعضی گفتن این میشه نظر دوم. نظر اول اینه که واو واو ثمانیه است، نظر دوم اینه که هی فی ذلک لعطف جمله علی جمله. این واو به خاطر اینکه میخواد عطف جمله بر جمله بکنه. اذ تقدیر هم طبعتون ثم وقیلا، تو این بیان خودش دو تا نظر ایجاد شده. بعضی گفتن الجمیع و کلامهم، یعنی این سامن هم کلبه هم کلام غیر خداونده. وقیل العطف من کلام الله تعالی، بعضی گفتن نه عطف از کلام خداونده. و المعنا نعم هم سمعتون و سامن هم کلبه هم، نعم هم سمعتون و سامن هم کلبه هم. و ان هاذا ان هم هم سبعتون و ثامنهم كلبهم تصدیقا لهذه المقاله. اینکه خداوند فرمود هم سبعتونی که در تقدیره مجموعش، بعد فرمود و ثامنهم كلبهم، اینی که خداوند فرمود این تصدیق اون مقاله است که چی گفتن و یقولون سبعتون، اون تصدیق اونهایی است که قائل به سبعه شدن. یه نشانه هم ایشون میاره که دیگه من از خارج نگفتم، کما ان رجمن بالغیب تکذیب لتلک المقاله. قبل از سبعتون اون رجمن بالغیب کجا اومد؟ بله قبل از سبعتون اومد دیگه. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم و رجمن بالغیب. نه برای رجمن بالغیب میکنن، از روی علم سخن نمیگن، تو تاریکی دارن یک تیر پرتاب میکنن. بعد میفرماد وای قرون است، لذا این رجمن بالغیب تکذیب ما قبله، اما اون سامنهم کلبهم کلام خداوند تأیید این سبعتونه. دقت کردید؟ ولذا رجمن بالغیب ما قبلش اومد. و یؤیده قول ابن عباس، قول ابن عباس هم تایید میکنه. حين جاءت الواو، ایشون اینجوری گفته، گفته زمانی که واو اومد انقطع العده، شمارش تمام شد. ای لم تبقى عدت عادن دلتفتو الیها و یلتفتو الیها، دیگه شمارش شمارندهی که قابل التفات باشه واقع اومد، یعنی تمام شد دیگه. دیگه همین نظراتی که مطرح شده آیه شریفه میخواد بفرماید همین هاست. بعد خداوند چه میفرماید؟ هم سبعتون و ثامنهم کلبهم، که تایید میشه برای نظر اخیر اون رجمن بالغیب هم تکذیب ما قبل میشه. لیکن یک نکته در اینجا باقی میمانه، اینو باید دقت کنن، چند روز هم تعطیلی است، ما دیگه جلسه بعد معطل نشیم دیگه، دقت میکنید؟ چون با هم مرتبطه. حتما دوستان قبل از آمدن این فقرات رو پیش مطالعه داشته باشن. یک نکته باقی است و اون این که در ادامه آیات خداوند چه میفرماید؟ قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. خب این که خداوند میفرماید قل ربی اعلم به عدته، این ظهور داره که در اینکه در همه اقوال قبل میخواد چیکار کنه؟ تکذیب ایجاد بکنه. درسته؟ این ظهور رو داره. لذا این فئن قلت این اشکاله که بعدش وارد چی میشه؟ ایشون جواب میشه. اگر کسی بگه ما اگر سامنهم کلبهم رو کلام خداوند بدانیم و عطف کنیم به جمله مقدره که مجموع اجزای جمله در تقدیره و در نتیجه تایید نظر اخیر بشود، خب این نمیسازه با این خداوند فرمود ربی اعلم و عدتهم، ربی اعلم و عدتهم، که در قلنایشون پاسخش رو انشاءالله مطرح خواهد کرد. تصفانه نرسیدیم اونها هم عرض میکردیم دیگه قبل از تعطیلات مناسب تر بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیلی فرصت پاسخ به سوال هم ندارم مگر دو دقیقه، چون باید بحث سریع رو کنم.
همین مسئله چرا اینا نمون حال بگیم.